لوجد الله توابا رحیما. میگه اگر اینهایی که به خودشون ظلم کردن، گناهی کردن، اومدن پلوه تو پیامبر ما، گفتن خودشون به جانب خدا استغفار کردن و از تو هم خواستن که برای اونها استغفار کنی، اونجاست که خداوند رو تواب میبینن.
بله.
یعنی توبه اینها موقعی پذیرفته میشه که هم خودشون استغفار کنن، هم رسول برای اونها استغفار کنه. پس معلوم میشه که یک سری لغزش ها و یک سری گناهان هستن که صرفا انسان خودش بخواد استغفار کنه کار به اتمام نمیرسه. حتما نیاز به شفاعت شافعین داره.
بله.
در شفاعت شافعین هم مهمترین مسئله این استش که طرفی، شخصی میتونه مورد شفاعت قرار بگیره که با ایمان از دنیا رفته.
بله.
باشه، وگرنه بدون ایمان هیچ گونه شفاعتی برای او نمیشه. و فلسفه شفاعت هم همینه، یعنی در واقع خداوند متعال، این که شما میبینید که بعضی از انسانها رو، بزرگان رو، اولیا رو شافع قرار داده، برای این استش که انسانها ناامید نشن، انسانها بگن که خب ما لغزش هایی داشتیم، بالاخره خداوند کسی رو قرار داده که ما از طریق اونها از این لغزش ها نجات پیدا بکنیم. و یه ویژگی دیگه‌ای هم که داره اینه که با خود اولیا خدا انسان ارتباط برقرار میکنه، یعنی با اون کسایی که جواز شفاعت دارن انسان با اونها هم یک ارتباط معنوی پیدا میکنه.
و چون اونها انسانهای کاملی هستن، خود به خود در تربیت انسان اثرگذار میشن.
حتماً همینطور خواهد بود.
بسیار متشکرم آجا. پس در واقع میتونیم این رو بگیم آیاتی که درباره شفاعت هستن چند دستن. دسته اول اونایی هن که شفاعت رو کلن نفی میکنند، که دلیل نفی شفاعتش فرمودید اون شفاعتیه که مثل پارتی بازی باشد. دسته دوم اونایی هستن که میگن شفاعت شافعین اثر نمی کنه، فبان تنفعهم شفاعت شافعین، که در واقع شفاعت شوندگان ویژگی های لازم رو ندارند که با ایمان از دنیا نرفتند و باید ویژگی ها رو داشته باشند. دسته سوم اونایی هستن که میفرمان شفاعت هست ولی با اذن الهی این شفاعت اتفاق میفته، که اون آیات اول رو در واقع تخصیص میزنه و میگه که شفاعت برای غیر خدا استقلالی نیست، اما اگر خدا به کسی اجازه بده اون شفاعت اتفاق میفته. بعد خدا به کیا اجازه میده؟ همونجور که از سوالی در سوره مبارکه طه قرائت فرمودید، میفرماد که کسایی که من اذن له الرحمن و رضی له قولا، اونایی که خدا بهشون اجازه میده، خدای رحمان و راضیست قول اونها رو. یا در سوره مبارکه مریم میفرماد که لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، اونایی که عهد الهی رو رعایت میکنن. و امثال این آیاتی که میفرماد که به بعضی خدای تبارک و تعالی اجازه میدهد که اونها اولیاء الهی هستند.
حالا لزوماً هم لازم نیست صریحا همونجوری که عرض کردم لفظ شفاعت باشه، همون که میگه که برید پلو پیامبر خدا از او بخواید.
بله، درخواست
کنه، خود این شفاعت دیگه.
بله، این که بچه های از یعقوب میان خدمت پدر و درخواست استغفار میکنند، یا اون آیه‌ای که درباره استغفار پیامبر میفرماد. بسیار ممنونیم از شما. خب حاجا، فرصتمون به پایان رسید، اگر نکته پایانی هست خدمت شما هستیم.
عرضی ندارم، باز هم من ایام الله دعیه فجر رو بار دیگر به مردم عزیز ایران تبریک عرض میکنم. انشالله اون روز رو ببینیم که فجر صبح ظهور رو
انشالله
دیداری داشته باشیم و توفیق زیارت مولای خودمون رو همه ما داشته باشیم.
انشالله. بسیار متشکریم. ممنونیم از شما شنوندگان خوب برنامه که تا پایان برنامه همراه با ما بودید. بنده هم مجدداً خدمت شما شنوندگان خوب این ایام را تبریک عرض میکنم و همین آرزویی که کارشناس عزیز فرمودن بنده هم عرض میکنم که یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. همه شما را به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
اینجا رادیو معارف هست و ما همچنان افتخار داریم که از این شبکه در کنار شما بزرگواران هستیم. هر جا هستید ساعت و لحظه هاتون گلباران.
روز و شب ای یار یادت با من است، روز و شب ای یار یادت با من است. سودای سرگشته را راه و رسم عاشقی آموختی، راه و رسم عاشقی آموختی. ماه من ای مهر تو آرام جان بیقرار، خانه دل را گرفته بیگل رویت غبار، بیگل رویت غبار. کو به کو می جویمت ای ماه نو، کو به کو می جویمت ای ماه نو، ای فروغ آسمان من مرا، ای فروغ آسمان من مرا. من اگر عمری به پایت هستیم را باختم، عاشقت بودم که با اندوه دوری ساختم. من اگر عمری به پایت هستیم را باختم، عاشقت بودم که با اندوه دوری ساختم. چشم عاشق را چنین گریان، دلش غمگین مخواد. چشم عاشق را چنین گریان، دلش غمگین مخواد. غربت فرهاد را بی صحبت شیرین مخواه، شور شیرین تو هرگز از سر من کم مباد. کاشکی جز داغ عشقت با دلم همدم مباد، کاشکی جز داغ عشقت با دلم همدم مباد. کو به کو می جویمت ای ماه نو، ای فروغ آسمان من مرو، ای فروغ آسمان من مرو.
سه و نه دقیقه و 26 ثانیه هست. اینجا رادیو معارف هست. آرزوی سلامتی براتون دارم. انشاءالله در جای مختلف که مشغول خدمت دوستانی هستید در نهایت صحت و سلامتی باشه و یک شنبه خوبی در پیش روتون باشه. پی میگیریم بخش سوم برنامه های رادیو معارف رو و دعوت میکنیم با زلال تاریخ همراه باشید. بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه در کلام حجت الاسلام دکتر جباری که 28 دقیقه تقدیم شما رقمندان میشه. بله عذرخواهی میکنم، روایت کتاب 7 و 13 دقیقه قسمت 5 آمده پخش که عذرخواهی میکنم، به مدت 12 دقیقه همراه باشید.
روایت کتاب بر اساس کتاب 7 و 13 دقیقه نوشته بیژن کیا. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب 7 و 13 دقیقه به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید که 3 نوجوان به نام های نوروز، اصغر و سلطان علی تو شبستان مسجد دور بخاری نفتی نشسته بودند که در باز شد و مردی نظامی قدم در اتاق گذاشت. اون که درجه صدفانی روی شونش بود گفت که برای امانت گرفتن کتاب به مسجد رفته. نوروز بلند شد و صدفان را به سمت اتاقی برد که گوشه ی حیات مسجد بود، جایی که کتابخونه بود و شیخ احمد معمولاً اونجا می نشست. توی کتابخونه شیخ احمد برگه عضویت کتابخونه را به صدفان داد. صدفان بعد از گرفتن کتاب رفت. از اون تاریخ به بعد ارتباطش با مسجد و شیخ احمد فقیهی و بر بچه های انجمن جوانان بیشتر شد. مدتی بعد فرماندار به صدفان پرورش گفت که از ارتباطش با شیخ احمد خبر داره. اون از صدفان خواست به کتابخونه مسجد بره و کتاب‌های ضد حکومت رو بیرون ببره و به فرمانداری برسونه. فرماندار گفت صدفان با این کار هم از شیخ احمد فقیهی حمایت میکنه و هم باعث آرامش شهر میشه. صدفان همراه نوروز به کتابخونه مسجد رفت. بعد با کمک هم کتاب‌های ضد حکومت رو جمع و توی کیسه آرد مخفی کردن و به خونه یه زن نیازمندی بردن. صدفان و نوروز از زن نیازمند خواستند آرد رو مصرف و کتاب‌ها رو جایی مخفی کنه. و حالا ادامه روایت کتاب 7 و 13 دقیقه در قسمت 5. آسمون صاف بود. صدای چند کلاغ بلند شد. صدفان و نوروز به سمت مسجد می رفتن. نوروز گفت
صدفان شما چرا مثل بقیه نیستی؟
صدفان خندید و گفت منظورت چیه نوروز؟
منظورم اینه که چرا با حکومتی ها نیستی؟ مثلا همین کتابایی که فرماندار گفته براش ببری چرا نبردی؟
من طرف مردمم نوروز، از نقشه فرماندارم خبر دارم. اگه حرف فرماندار رو گوش میکردم هم خودم تو دردسر میافتادم هم شیخ احمد.
چند روز پاسگاه نرفتی؟ مرخصی گرفتی؟
آره یه هفته مرخصی گرفتم.
خب چرا نرفتی شهرتون؟
صدفان نفس بلندی کشید و گفت میخواستم برم اما دیدم شیخ احمد دست تنهاست، برای همین موندم.
کاش همین الان برمیگشتی شهرتون، میترسم فرماندار نقشه‌ای برات کشیده باشه.
منم تو همین فکرم ولی دلم نمیاد برم.
صدفان امشب برمیگردی پاسگاه؟
نه تو کتابخونه مسجد میخوابم، مطمئن تره. کمی جلوتر نوروز خداحافظی کرد و رفت، اما صدفان هنوز به خیابون نرسیده بود که چند مأمور به سمتش رفتن و اونو بازداشت کردن. بعد از ظهر همون روز مأمور فرماندار به خونه شیخ احمد فقیهی رفت و از اون خواست به فرمانداری بره. شیخ احمد به ناچار همراه مأمور رفت. به دفتر فرماندار که رسیدن مأمور تو رفت و شیخ احمد پشت در منتظر موند. کمی بعد مأمور همراه صدفان از دفتر فرماندار بیرون اومد. سر صدفان باند پیچی و صورتش کبود شده بود. خسته و کم رمق به نظر می رسید. شیخ احمد وقتی سر باند پیچی شده صدفان رو دید نگران پرسید
چی شده صدفان؟
صدفان خواست حرفی بزنه که مأمور اونو به جلو هل داد. شیخ احمد با ناراحتی وارد اتاق شد. فرماندار کنار پنجره ایستاده بود و به بیرون نگاه میکرد. آسمون آبی بود. فرماندار همینطور که به بیرون نگاه میکرد گفت
میخوای آشوب را بندازی شیخ احمد؟
یعنی چی آقای فرماندار؟
فرماندار برگشت و با عصبانیت به شیخ احمد نگاه کرد و گفت
تو میخوای مراسم چهلم بگیری؟ چهلم مشتی وطن فروش خائن؟
اونا رو تو مسجد جامع یزد به گلوله بستن فرماندار.
فرماندار سیگاری روشن کرد، بعد پک محکمی بهش زد و گفت:
پس گزارش درست بوده، دنبال درد سری. میدونی تا حالا چند تا گزارش از تو به دستم رسیده؟ حرفایی میزنین آقای فرماندار، از کجا باید بدونم؟
فرماندار پشت میز ایستاد، بعد هر دو دستش رو روی میز گذاشت و با غرور گفت:
نمیترسی شیخ احمد؟ میتونم به راحتی بندازمت زندون.
شیخ احمد با لبخند گفت:
به چه جرمی آقای فرماندار؟
فرماندار سیگارش رو تو زیر سیگاری له کرد و گفت:
تحریک مردم، آشوبگری و خیانت به مملکت، یا به قول اعلیحضرت وابستگی به سوسیالیسم اسلامی.
شیخ احمد نفس بلندی کشید و گفت:
وابستگی به اسلام، فقط اسلام.
فرماندار روی صندلی چرمی نشست و گفت:
ببین شیخ احمد، من دشمن تو نیستم، تابع قانون مملکتم. بشین تا مطلبی برات روشن بشه.
شیخ احمد روی یکی از صندلی‌ها نشست. فرماندار پوشه‌ای باز کرد، بعد عینکی روی چشمش گذاشت و گفت:
این پرونده شماست، ببین تو آخرین گزارش چی نوشته، خوب گوش کن تا برات بخونم. معروض می‌دارد در نطق آقای فقیهی در مسجد میری که با شرکت جمع زیادی از اهالی استهبان همراه بود، این موارد مطرح گردید: یک، نامبرده در سخنرانی خود به لزوم اتحاد مسلمانان اشاره کرده و از مردم خواسته به همدیگر کمک کنند. دو، مشارون الی ضمن بیان لزوم توجه به شریعت اسلام و منع کردن افراد حاضر در جلسه از محرمات، از مظاهر فساد و شرک انتقاد کرد. اشاره سخنران به برنامه‌های رادیو تلویزیون ملی ایران بوده است. سه، یادآوری واقعی کربلا و تذکر این نکته که نبرد خیر و شر همیشه وجود داشته است و دارد. چهار، اشاره به حکومت امام دوازدهم و ذکر این نکته که مؤمنان باید خود را برای این حکومت آماده کنند. ایشان به شکلی تلویحی به لزوم برقراری حکومتی مذهبی اشاره کرده است.
فرماندار پرونده رو بست. شیخ احمد پرسید:
خب بعدش چی؟
فرماندار با تعجب به شیخ احمد نگاه کرد و گفت:
خب پشیمون نیستی شیخ؟
شیخ احمد لبخندی زد و گفت:
پشیمون؟ مگه حرف نامربوطی زدم؟ به کسی اهانت کردم؟
فرماندار با مشت روی میز کوبید و گفت:
این حرفا جرم شیخ احمد، جرمشم سنگینه، با این حرفا ممکنه بیفتی زندون.
بقیه رو چی؟ همه رو میندازین زندون؟
فرماندار بلند شد و فریاد زد:
رود خیلی زیاد شده شیخ احمد، میتونم بلایی سرت بیارم که...
شیخ احمد حرف فرماندار رو قطع کرد و گفت:
منو آوردی اینجا که تهدیدم کنی؟
فرماندار نشست و با لحنی آروم گفت:
آوردمت اینجا که فرصتی بهت بدم. قبل از شما با میرزا بزرگ فرزانم صحبت کردم، جلسه فردا رو تعطیل کنید که به نفع هر دو شماست.
شیخ احمد ساکت بود. فرماندار ادامه داد:
یادت باشه این آخرین فرصته، هیچ مراسمی نباید برگزار بشه، وگرنه میگم بازداشتت کنن.
شیخ احمد بی‌حوصله پرسید:
حالا میتونم برم؟
فرماندار سر تکون داد. شیخ احمد به سمت در رفت. فرماندار با صدایی بلند گفت:
صبر کن شیخ احمد.
شیخ احمد بی این که رو برگردونه ایستاد. فرماندار پرسید:
معلومه که نمیخوای گوش کنی و قصد داری مجلس فردا رو برگزار کنی، حداقل در مجلس فردا سخنرانی نکن.
شیخ احمد گفت:
اگه مردم بخوان سخنرانیم میکنم.
فرماندار که با نوک خودکار روی سطح شیشه‌ای میز ضرب گرفته بود گفت:
مطمئن باش که گرون تموم میشه برات شیخ، اگه به فکر خودت نیستی به فکر خانوادت باش.
شیخ احمد حرفی نزد، درو باز کرد و از اتاق فرماندار بیرون رفت. مسجد پر از جمعیت بود. همه شونه به شونه هم ایستاده بودند و به شیخ احمد فقیهی اقتدا کرده بودند. صدای ذکر و مناجات در مسجد پیچیده بود. آخر نماز بود که چند نفر آروم وارد مسجد شدند و گوشه ای نشستند. نوروز مکبر بود. نمازگزارا به سجده رفتند. چند غریبه دیگه هم وارد مسجد شدند و گوشه ای نشستند. نوروز با صدای بلند تکبیر گفت. بعد نگاهی به شیخ احمد کرد. غریبه ها در گوشی حرف می زدن و پچ پچ می کردن. نوروز با نگرانی به اونا نگاه می کرد که سلطان علی رو دید. اون خم شده بود تا کفشاشو در بیاره. سلطان علی با دیدن غریبه ها سریع برگشت و از مسجد بیرون رفت. نماز که تموم شد، نوروز کنار شیخ احمد نشست و آروم گفت:
شیخ احمد، مامورا تو مسجدن.
شیخ احمد گفت:
خیلی خوب. حالا چرا انقدر هول شدی؟
باید فرار کنی شیخ احمد. اینجا اعتبار نداره.
نگران نباش نوروز، فقط گوش کن ببین چی میگم.
شیخ احمد کنار گوش نوروز چیزی گفت و بعد پرسید:
متوجه شدی چی گفتم؟
بله شیخ، فهمیدم.
پس قرارمون سه تا تکبیر باشه؟
چشم شیخ احمد، سه تا تکبیر.
نوروز از کنار شیخ بلند شد و رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه ی روایت کتاب 7 و 13 دقیقه، خدا نگهدار.
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر وقت خرید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و علی الله.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب.
ازا سالک عبادی انی، این مردم اومدن حبیب من در باری من از تو پرسیدن، چی جوابشونو باید بدی؟ این جواب رو بدی:
اینی قریب، نزدیکتون هستم، صدایم میزنید خودم به شما بلی میگویم. بلی بنده من چی کار داری؟ حالت چطوره؟ اینی قریب.
و اینی قریب اجیب داد دعی زدن.
من نزدیکم به همه موجودات، اجیب دعوت داد. دلیل بر نزدیک بودنم اینه که دعای دعا کننده رو جواب میدم.
وقتی خواننده صدایم میکند جوابش میدم.
روح الفؤادی أنت رجائي أنت روح الفؤاد أنت رجائي
أنت لي مؤنسي وشوقك زادي
چشم به راه هم چشم به راه شما در همه لحظه ها و در همه زمان ها منتظر چه هستید؟ میشنوم بخوانید مرا و آرزوهایتان را نجوا کنید. من منتظرم تا حرفهایتان را بشنوم، تا نجواهایتان را گوش کنم.
روح الفؤاد انت رجائي
انت لي مؤنسي وشوقك زادي كم بدت منة وكم لك عندي من عطاء ونعمة وآدي
يا سروري وبنيتي وعمادي وأنيسي وعدتي ومرادي يا سروري
بشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشکار
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
موجیز آستانه سبز کرامت است
این موج موج نور و صدای فضیلت است موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز رادیو معارف دانش آوایی شبان روزی
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است
تاریخ اسلام تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست
زلال تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام بر شما در خدمت شما هستیم با برنامه زلال تاریخ برنامه‌ای که به بررسی و تحلیل حوادث صدر اسلام و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله از نگاه شیعه میپردازه. کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری هستند. آقای دکتر جباری سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم حضور حضرت عالی و شنوندگان عزیز و آرزوی توفیقات الهی برای همه عزیزان در خدمتتون هستم.
از شما بسیار سپاسگزارم. بحث ما در سیره رسول خدا صلوات الله علیه و آله به حادثه بسیار مهم احزاب رسید. به تفصیل درباره غزوه احزاب یا همون جنگ خندق سخن گفتیم، حادثه‌ای که در سال 5 هجری در ماه ذی‌قعده و بنا به نقلی در ماه شوال رخ داد و این نکته بسیار مهم در 2-3 برنامه گذشته مطرح شد که یکی از غزوات رسول خدا صلوات الله علیه و آله که پیوسته با غزوه احزاب از اون یاد میشه غزوه بنی قریظه است. یهودیان بنی قریظه در ماجرای غزوه احزاب به مسلمانان خیانت کردند و همدلی و همراهی کردند با سپاه شرک و این باعث شد که به دستور الهی مسلمانان برای تنبیه یهودیان بنی قریظه بلافاصله بعد از غزوه احزاب آماده رویارویی با اونها بشند. در برنامه گذشته مطالبی مطرح شد که دستور الهی مبنی بر عزیمت سریع مسلمانان به سوی خانه های بنی قریظه در حالی که رسول خدا صلوات الله علیه و آله در خانه حضرت زهرا بودند به پیامبر رسید و پیامبر هم این پیام رو ابلاغ کرد به مسلمانان. درباره جزئیات ماجرا و برخی از نکات دقیق تاریخی در برنامه امروز سخن خواهیم گفت. با زلال تاریخ همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد
اللهم صلی علی محمدین.